بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. مقابل ذکر نسیان، ذکری که در خطبه 86 در نهج البلاغه مطرح ذکر فاستکثر، چون متعلقش محذوفه میتونیم براش معنای عام بگیریم که متعلق این ذکر پروردگار قرآن کریم و روز قیامت که اتفاقا در امر نسیان خداوند متعال در قرآن کریم نسیان رو به همین سه بخش تقسیم کرده: نسیان خدا، نسو الله، نسیان قرآن، نسو ما ذکرو به، و نسیان قیامت. عامل نسیان هم در جلسه قبل بیان شد، دل مشغولی کامل به امور ظاهریه، یعنی وقتی انسان غرق بشه در امور مادی، امور مادی بشه زندگیش، در اعتقادش هم اصالت به امور مادی بده، خب دچار این بیماری بسیار خطرناک میشه. اتفاق افتاده، شاید خودتونم برخورد کرده باشید، که به بعضی ها گفته میشه حالا که همه ماه رمضان رو نیومدی تو مجالس، حالا که همه محرم و سفر رو نیومدی، لااقل یه شب احیا رو بیا، یه شب عاشورا رو بیا، یه شب جمعه رو بیا. خیلی راحت جواب دادن وقت نداریم، یعنی دل مشغولی انقدر سنگینه که راهی برای یاد خدا، توجه به قرآن، توجه به قیامت براشون نگذاشته. اینجا یه نکته ای رو هم قرآن کریم داره که واقعا قابل توجه. می‌فرماید در سوره طه: و من اعرض عن ذکری. حالا این ذکر یا یاد خودشه، یا توجه به قرآنه، یا توجه به قیامت. بیشتر از خود آیه استفاده میشه توجه به قرآن کریمه. حالا متنی که خونده بشه معلوم میشه: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ، برای او زندگی تنگ، سخت و محدودی خواهد بود. خب این زندگی سخت و تنگ چیه؟ ما خیلی آرو در روزگار خودمون میبینیم، در گذشته هم تاریخ نشون میده، در قرآن هم نشون میده، از خانه های وسیع، ثروت سنگین، پول فراوان برخوردار بودن تا لحظه خروج از دنیا. این معیشت زنگ به معنی فقر و تهیدستی و نداری نباید باشه. قارون تا لحظه آخر عمرش کل ثروتش بود. خیلی از ثروتمندان زمان ما ثروتشون بر جا بود و مردن. پس این معیشت زنک به چه معناست؟ این یه معنی لطیفی داره، یعنی کسی که اعراض از خدا یا قرآن یا قیامت بکنه در همین تنگنای چند روزه زندگی مادی اسیر میشه و از همه فیوضات و عنایات حق و کار برای آباد کردن قیامت محروم میشه. این معیشت زن که واقعا یه زندگی پر ننگ، پر ظلمت، پر ظلم به خود و به دیگران که در این زندگی تمام روزنه های تنفس از فیوضات پروردگار و رحمت حق به روی انسان بسته. حالا نتیجه چنین زندگی و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. ما در سوره واللیل 6 تا آیه داریم که 3 آیهش مربوط به خداخواهان، خداجویان و اهل توجه، 3 آیهش هم مربوط به همین ناسیان بدبخته که این 3 آیه اینه. و اما من بخله، کسی که ثروت هنگفتی داره ولی بخیله، واستغنا، از خدام جدا شده و طبل بینیازی داره میزنه که اصلا احساس نیاز به خدا، به رحمت خدا، به عنایت خدا نمی کنه. این معنای استغناه. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، منکر زندگی نیکوتره. تا میای درباره قیامت باش حرف بزنی اخماشو تو هم میکنه و رد میکنه انسان رو. این خیلی درد سنگینیه. و کذب بالحسنا، خب بخل که ورزیده، کوس بینیازی هم که زده، قیامت رو هم که منکر شده، من باید با او چی کار بکنم؟ یعنی این چه جریمه ای داره؟ فسن و یسترهو لل اسرا، راه تنگی زندگی و سختی زندگی رو پیش پاش میذارم که در همین مادیت دست و پا بزنه و یه قدم پیش نیاد، یه قدم جلو نیاد، از رحمت و فیض من دور بمونه. فما اغنا و ما یغنی عنه ماله اذا تردا. کلمه غنا وقتی که با حرف ان متعدی میشه دیگه به معنی بینیازی و استغنا نیستش، به معنی برطرف شدنه. و ما یغنی عنه مثل کلمه عهد میمونه که وقتی کنار الا بیاد دیگه به معنای پیمان و تعهد نیستش، که حالا ما آیه رو برای مردم بخونیم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم که الا تعبدوا الشیطان، بعد به ما بگن که خدا کجا با ما پیمان بسته، کجا با ما قرار داد بسته که شیطان رو بندگی نکنیم. این عهد وقتی با حرف اله ترکیب میشه به معنی سفارش، به معنی وصیت. علم عهد الیکم، آیا من به شما سفارش نکردم؟ از زمانی که پدرتون آدم رو آفریدم سفارش کردم، من خطر شیطان رو و ابلیس رو به او هم گوش زد کردم. اینه که در توضیح آیات قرآن حتما ادبیات آیه باید لحاظ بشه که اشکالی تو ذهن مستمع پیش نیاد که این فکر بکنه کجا خدا با ما قرار داد بسته که با شیطون دست تو دست هم نذاری. نه، سفارش کرده. اینجا هم همینطوره، در سوره تبت یدا ابی لهب ما اغنا عنه ماله همین معنی رو میده، و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. ردا به معنی سقوطه، در گوداله، در چاهه. حالا این دو معنا میشه براش کرد. اذا تردد، زمانی که در چاه هلاکت افتاد، یا روزگاری که او رو در قبر گذاشتن. این ثروت باقی مانده هیچ عذابی رو از او برطرف نخواهد کرد. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، این نتیجه نسیانه. حالا این آدمی که در تنگنای مادیت زندگی کرد، زندگی فقط زندگی پولی بود، شکمی و شهوتی بود، و نحشره یوم القیامت اعما، واقعا زندگی تنگی برای اینا هست، خودشونم حالیشون نی، وقتی هم که پیش میرن دوچار اضطراب و رنج و ناراحتی میشن، چون ایمان به خدا ندارن، درها به روشون باز نی، شدید احساس دلتنگی میکنن، یا تحت فشار عصبی قرار میگیرن، یا روانی میشن، یا خودکشی میکنن، مثل خودکشی دروازه‌بان بسیار قوی معروف دنیای غرب که دیگه 33-4 سالش شده بود و حس میکرد کار دروازه‌بانی دیگه به پایان داره میرسه، و حالا این پول سنگینی هم که به دست آورده چی کار باید بکنه، و راه بازی رو که برای خودش ندید رفت کنار ریل راهن، قطاری که با 200 کیلومتر داشت میومد خودشو انداخت رو ریل، و قطارم با 200 کیلومتر از روش رد شد و تیکه پارش کرد. این معیشت زن که و نحشر. اما ابوذر رو میبینی در تبعیدگاهش روزه آب نداره، نون خشک نداره، از گرسنگی داره جان میده، ولی در کمال آرامش و اطمینان. و نحشره یوم القیامت اعما، این آدم که در دنیا منو نفهمید، قرآنمو نفهمید، دینمو نفهمید، قیامتمو نفهمید، به همین نفهمی هم وارد قیامت میشه، یعنی درک لذائذ قیامت رو نداره. قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من بالاخره تو دنیا یه چیزایی رو درک میکردم، چطور اینجا من عین چوب خشک وارد محشر شدم. اون وقت خداوند متعال به او میگه که تو در دنیا از آیات من اعراض کردی و ما هم الان همه درها رو به روی تو بستیم، هیچ افقی برای تو برای درک لذت رضایت من، بهشت من، تماشای انبیاء من وجود نداره. خب نسیان سوم، نسیان قیامت. سوره مبارکه اعراف آیه 51 که علت نسیان هم در اینجا بیان شده، الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، اونایی که دین رو بازیچه و سرگرمی گرفتن، یعنی اصلا رو به دین نیوردن، دین رو یه بازی دونستن، یه سرگرمی دونستن. یه سایت ما یه سوالی درش اومده بود، یه جوان خیلی با ادبی نوشته بود که به من میگن همه این مسائلی که آخوندا میگن اینا برای پر کردن جیب خودشونه، هیچ کدوم واقعیت نداره. و من نتونستم جواب بدم. من خودم جواب دادم که اگه آخوندا اینقدر توانشون بالاست که نشستن قرآن ساختن و نشستن با ذهنشون یه قیامت آباد منظم با حساب دقیق ساختن که باید هیکل این آخونده رو طلای 24 عیار گرفت، که اینقدر قدرتمندن که نشستن قرآن ساختن. بعد جوابای دیگه بهش دادن، اینا اونایی هن که در این آیه مطرحن، دین بازیچه هست، یه عده‌ای درست کردن یا به قول کمونیستای قبل افیون ملت هاست. واقعا قرآن چقدر عجیبه که با دو کلمه لهوان و لعبان نگاه غلط همه مکتب‌های ضد خدا رو به دین بیان کرده. کسانی که دین رو بازیچه میدونن، سرگرمی میدونن، و غرتهم الحیات الدنیا، این زندگی زودگذر و متاع قلیل آنها رو فریفته، فلیوم ننساهم، ما روز قیامت تمام درهای عنایات و رحمت و فیوزات رو بروشون میبندیم. نسیان خدا یعنی محروم کردن از رحمت. کمان نسو چنان که، یعنی میخواد این ننساهمو پاداش قرار بده، کیفر قرار بده. کمان نسو لقاء یومهم هازا، چنان که در دنیا میگفتن دین بازیه و سرگرمی، خب قیامت رو فراموش کردن، توجه به دنیای بعد نکردن، و کانو به آیاتنا یجحدون، دائم تا زنده بودن این قرآن منو منکر بودن، میگفتن نه این دستپخت بشر، این ساخت آخونداست، این مندروبردیه، و ما کانو به آیاتنا یجحدون. سوره مبارکه صاد آیه 26، ان الذین یضلون عن سبیل الله، اینایی که به جان مردم افتادن و مردم رو از راه ما گمراه میکنن، دین رو پیششون کوچیک میکنن و گمراهی رو بزرگ میکنن. لهم عذاب شدید، چرا به این جنایت دست زدن؟ وارد گمراه کردن مردم شدن، وارد شکستن عظمت دین در قلب مردم شدن. به ما نسو یوم الحساب، به خاطر اینکه روز حسابگری رو که روز قیامت فراموش کردن. ولی کسی که توجه به قیامت داره دقیق زندگی میکنه، با حساب زندگی میکنه. یه متنی امیرالمؤمنین دارم، من الان متن رو در ذهن ندارم، خیلی وقت پیش دیدم که حضرت میفرماید والله لو اعطیت العقالم السبعه بما تحت افلاکها، اگر درست خونده باشم، والله قسم، این غیر جمله‌ایه که چند روز قبل عرض کردم که فرمود والله لئن ابیت علی حسک سودان مسعد، و این خیلی مهمتر از اون خطبه است. والله لو اعطیت العقالم السبعه به ما تهده افلاکها، والله قسم اگر هفت اقلیم هستی رو و اون چه که در خیمه هفت اقلیمه به من بدن، بگن علی جان کل این عالم هستی ملک تو، مال تو، هر تصرفی هم میخوای درش بکنی بکن، ولی ما این مجموعه رو که ملک تو کردیم یه کار از تو میخواییم. چیه اون کار؟ این که یه مورچه‌ای پوست جوی رو به نیش گرفته داره میبره تو لانش، برو این پوست رو از دهنش بکش بنداز دور. یه مورچه رو از یه پوست جو محروم کن، والله من این معامله رو قبول نخواهم کرد. خیلی باید فکر کرد رو این جمله، والله من این کار رو نخواهم کرد. سوره مبارکه سجده آیه 13 و 14 باز راجع به نسیان بیامته، ولیکن حق القول منی، این حق قول یعنی فرمان قطعی، این حق به معنی ثابت، قولم به معنی فرمانه. ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، فرمان یقینی منه که جهنم رو از جن و انس پر میکنم. البته در آیات دیگه خب میدونیم اهل ایمان و اهل خدا و اهل قیامت استثنام، این جن و انس همون جن و انس کافر و مشرک و گرفتار نسیانن. فزوگو بهشون میگم این عذاب رو بچشید. برای چی؟ بما نسیتم لقاء یومکم هذا، به خاطر اینکه امروز رو که 124,000 پیغمبر دادش رو کشیدن، ائمه فریادش رو زدن و بیش از 1000 آیه در قرآن بود، فراموش کردید، بی توجه شدید. انا نسیناکم، ما هم امروز همه درهای رحمت و بروتون میبندیم و از چشم لطف میندازیمتون، نگاهی بهتون نمی کنیم. و زوگو عذاب الخلد، این عذاب پیوسته و دائم رو بچشید، بما کنتم تعملون، که اینجا کنتم ماضی تعملون، مضارع ترکیبش میشه ماضی استمراری. یعنی شما از اول جوانیتون تا وقت مرگتون غرق در گناه بودید. بما کنتم تعملون. خب حالا بریم سراغ ذکر. نسیان تقریبا روشن شد که در سه بخش در قرآن مطرح: خدا و قرآن و قیامت. حالا معنی ذکر چقدر با حال این بخش در توضیح نهج البلاغه. خب یه معنی ذکر همین یاد درونی نسبت به پروردگار مهربان عالم. سوره مبارکه اعراف آیه 205 آخرین آیات سوره است: وذکر ربک فی نفسک. این خارج از ذکر زبانیه، یعنی یاد من در باطن پر باشه، همیشه بیدار من باش، همیشه یاد من باش، تضرعاً و خیفتاً، با زاری و تواضع و با ترس از عظمت من، دون الجهر من القول. نمیخواد با زبونت داد بکشی الله اکبر لا اله الا الله، باطن تو از یاد من پر کن. یه کتابی هست، البته نمیدونم الان باشه یا نباشه، منم از کتاب دیگه اسم این کتابو نقل میکنم، ظاهرن غزالی در یکی از کتاباش از این کتاب اسم برده، باید مرحوم فیضم اسم برده باشه، به نام التصفیه. این قطعه مال اون کتابه که این یاد درون چیه. وذکر ربک فی نفسک، وذکر الله هم نداره با، ببینید ربو میگه، یعنی اونی که مالکته، کارگردونته، همه کارت، پرورش دهندته، همونیه که قیامتو برپا میکنه. یه یاد کامل از او داشته باش. این کتاب نقل میکنه 5-6 نفر زمان پیغمبر از مدینه یه سفری رو شروع کردن، یه مقدار زیادی راه رفته بودن، ظهر رسیدن به یه چوپان، یه تعدادی گوسفند تو بیابون رها کرده بود و خودش هم نشسته بود گوسفندا رو میپایید. این افراد به یکی از دوستانشون که بزرگ جمع بود گفتن که یه بره از این بخریم، ذب بکنیم و یه کبابی درست بکنیم بخوریم. گفت عیبی نداره، برم ببینم چند و چونه این بره. اومد پیش چوپان، گفت یه بره به ما بده. گفت من بره ندارم. گفتش که این همه گوسفند و بره، بره نداری؟ گفت نه، من مالک اینا نیستم، اینا مالک داره، منم چوپانم، ملک من نیست. برم مثلا 20 درهم بود، 10 درهم. گفتش که به هر قیمتی که به ما بدی ما میخریم. گفتم من مالک نیستم. گفت خب پولشو 4-5 برابر بگی، یه بره رو مثلا به ما بده 50 دینار بس تو جیبت. غروب که رفتی اگر مالک این گوسفندان گفت یه دونه برم کمه، بگو گرگ حمله کرد و پارش کرد و خورد. حالا چوپانی که در حال ذکر، نه ذکر زمان. گفت من این بره رو اگه به شما بفروشم پولشو بذارم تو جیبم و بخورم امکان داره. صاحب جل عجیب به من اطمینان داد. من اگه بگم بره تو گرگ پاره کرد از من 100% قبول میکنه، خب تمومم میشه، پیجویی هم نمیکنه. من این دروغ رو غروب در فضای اطمینانی که صاحب گله به من داره به صاحب گله میقبولونم. اما شما بگین قیامت این دروغ رو در دادگاه قیامت چگونه به خدا بقبولان، اینو چی کار کنم؟ اینو میگن یاد، اینو میگن ذکر. این بالاترین ذکره، این بهترین ذکره، این یه ترمز قوی ملکوتی و معنوی. پیغمبر، من در مستدرک حاکم نیشابوریم این روایت رو دیدم، در محجت البیضاء فیض هم دیدم، به احتمال قوی در خصال شیخ صدوق این روایت باشه، در مواعظ العددیه هم باشه. می فرماید رسول خدا سبعتون 7 طایفن که روز قیامت در سایه پروردگارم، یوم لا ظل الا ظله، یکی از این 7 نفر. حالا روایتشو ببینید، خیلی عالیه روایت. یکی از این 7 نفر، یک شاب جوانیست، دعته امرأت ذات و حسب و جمال، که یه زن جوان زیبای به قول تهرونی ها بدرد خور برای شهوت دعوتش کرد. گفت من پولی اتو نمیخوام، خودم پول دارم و عاشق تو شدم و خونم دارم و بیبریم. شاب اون یا رجلون دعتو امراتون ذات و حسب و جمال، جوانم برگشت بهش گفت اینی اخاف الله، من نسبت به خدا دغدغه دارم، کجا بیام؟ او که ما رو میبینه، جای خلوتی که نمیتونیم پیدا بکنیم که او ما رو نبینه. این مرد، این جوان روز قیامت در سایه پروردگار عالمه، یعنی هیچ رنج قیامت رو احساس نمیکنه. ان الاعراف 201 باز، این آیه هم از آیات بسیار مهم قرآن. من در حول این آیه یه ماه رمضان 30 بحث داشتم یا 28 بحث. ان الذین تقوا، اهل تقوا یعنی اهل خدا، یعنی اونایی که یاد خدا در درونشون پره. اذا مسهم، نه یکی نفر، طائف من الشیطان، اگر گردا گردشون رو شیاطین محاصره کنن، اذا مسهم، به آنان گروهی از شیاطین برسن و نزدیک بشن و محاصره شون بکنن و گناه یا کارهای جاسوسی یا جنایات دیگه پیشنهاد بکنن. تذکر، یه مرتبه توجه به پروردگار از افق درونشون شعله‌ور میشه، فاذا هم مبصرون، در بینایی قرار میگیرن که اگر ما قبول بکنیم جواب خدا رو چی بدیم؟ خرابی آخرتمون رو چه کنیم؟ برباد دادن زحمات انبیا رو برای هدایتمون چی کار بکنیم؟ ان الذين تبوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. کهف آیه 28 یه سفارش به امته، البته خطاب به پیغمبر اسلامه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اونی که اصلا توجه به ما نداره، توجه به قیامت نداره، توجه به قرآن نداره، و تبع هوا و بنده هوای نفس خودشه و کان امره فروتا، اندازه گیر در هیچ چیز زندگی نی، بزن و بروه، حرف اینا رو اصلا گوش نده. خب این یه معنیه. یا دوم معنی ذکر، طاعت. طاعت وقتی انسان وجود مقدس رسول خدا رو به عنوان مثال یا ائمه رو الگو قرار داد برای زندگیش و از فرهنگ اونا اطاعت کرد، این میشه اهل ذکر. احزاب آیه 21 که این آیه رو من از بچگی تا حالا دیدم رو منبرا، فقط جمله اولش رو میخونن، با اینکه سه بخش در خود آیه است خیلی مهمه. اصل پروردگار این بخش اول رو بر اون سه بخش گفته. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اما برای کی پیغمبر اسوه میشه؟ ما الان 70 میلیون جمعیت داریم، تو بدنه دولت، تو بدنه ملت، تو بدنه تجارت، تو بدنه کشاورزی، تو بدنه کاسبی، رسول الله سرمشق کیاست در این کشور؟ میگه لمن کان یرجو الله، کسانی پیغمبر رو سرمشق خودشون گرفتن که امید مثبت به خدا دارن. امید منفی چیه؟ این که من زمین داشته باشم 100 هکتار، سراسر زمستون بگیرم بخوابم، زمین رو کاری براش نکنم، تخمم نپاشم، امید داشته باشم که بهار همه چی از این زمین سر بیرون بزنه و تابستونم یه 200-300 میلیون به من محصول بده. این امید منفیه. امید مثبت اینه که من با همه وجود دنبال علمم، برای اینکه عالم بشم، برای اینکه بعداً به دین خدا و به عباد خدا خدمت بکنم. این امید مثبت. یا دارم خدا رو عبادت میکنم برای جلب عنایت او، این امید مثبت. پیغمبر اسوه قرار میگیره برای کسی که امید به خدا و یوم الاخر و روز قیامت داره و ذکر الله کثیرا، میخواد در ذکر کثیر غرق بشه، یعنی درون از یاد خدا پر بشه. خب سوره طه اقم الصلاة لذکری، لذکری یعنی برای این که منو اطاعت کن. سوره عنکبوت آیه 45 اقم الصلاة نصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، نمازت یه مسئله، این که اطاعت کردی از من این نماز خوندی، این حال اطاعتت اکبر از صلاتت. این هم یه معنای ذکر. خب چند تا روایت هم درباره ذکر براتون بخونم، بسیار روایات عالیه. لیس عملون احب الالله ولا انجال عبد من کل سیعت فی الدنیا والآخرت من ذکر الله قیل ولل قتال فی سبیل الله قال لولا ذکر الله لم یؤمر بالقتال. هیچ عملی پیش پروردگار محبوب تر نیست و نجات بخشتر برای عبد از هر گناهی در دنیا و آخرت مثل یاد خدا نیست. این همون یادیه که چوپان داشت، بیل همون یادیه که اون جوان داشت که در روایت هفت بخش آمده. به پیغمبر گفتن خب جنگ در راه خدا چی؟ اون بهترین عملی پیش خدا. حضرت فرمود اگه کسی باطن خدایی نداشته باشه که تو گردونه یه امر به جهاد خودشو قرار نمیده، گوش نمیده به پروردگار. امیر المؤمنین میفرماین این روایتی که خوندم کنز الامان عدد 39 و 31 مال فاضل هندی 15 جلد کتاب خوبیه. امیر المؤمنین می فرمد ذکر الله جلاء الصدور، یاد خدا سینه رو جلا میده، از زنگار پاک میکنه، به آدم روشنایی میده و طمأنینة القلوب، دل رو آرامش میده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب برر الحکم، اون چاپی که من دارم صفحه 404 چاپ اول قرر الحکم، یه قرر الحکم هم آقا جمال خونساری داره 6 جلد دانشگاه تهران قبل از انقلاب چاپ کرده، اگه گیر آوردین بسیار کتاب خوبیه. من وصایاه لابنه الحسن بهار جلد 42 صفحه 203، بسیار روایت عالیه. به فرزندش حضرت مجتبی سفارش میکنه ولا و کن امر میکنه لله ذاکرا، حسن جان اسم فاعل دلالت بر دوام داره، همیشه یاد خدا باش. علی کل حال من امر قلبه به دوام ذکر، خود حضرت هم اسم فاعل و معنی کرده، من امر قلبه به دوام ذکر، کسی که دل رو به یاد دائم خدا آباد بکنه واقعا هم همینه، حسنت افعاله فی السر و الجهر، در آشکار و پنهان تمام کاراش کار نیک خواهد بود. یه حدیث قدسی هم بگم بحث تمام. بله این حدیث چقدر فوق العاده است. در کلمت الله باید ببینید، من صفحهشو یادداشت نکردم، ایما عبدین اطلعتو علا قلبهی، هر بندهی که به دلش نگاه بکنم، فرعیتو الغالب علیه اتمسکو به ذکر، ببینم اونی که در دلش بر همه چی غلبه داره یاد منه، تولیتو سیاستهو، امر زندگیشو خودم تولیت میکنم، و کنت جلیسه و محادثه و انیسه، همنشینش خودم میشم، از طریق باطن باهاش حرف میزنم، انیس و مونسش هم میشم. این حرف زدن از طریق باطن یه حقیقتیه، این همون الهام الهیه که گاهی مرتبه برق میزنه تو وجود آدم و آدم هدایت میشه به یه سلسله امور بسیار عالی.